رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در صبح چهارشنبه 12 مرداد ماه همچنان ادامه داره. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از برنامه امروز صبح ما در رادیو فردا و دوباره بهتون سلام میکنم، اگر البته شنونده ما بودید، و همینطور بهتون صبح بخیر میگم اگر که همراه ما بودید و همچنان میخواهید که با ما باشید. امیدوارم که فرصتشو داشته باشید، به خاطر اینکه در این بخش آخر هم قسمت‌های مختلفی داریم، از مسائل سیاسی گرفته تا مسائل اجتماعی و موسیقی، و همطور سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران تا آخرین خبرها رو بشنویم. همراه ما باشید، خبرها رو اول بشنویم و بعد از خبرها ادامه بدیم بخش سوم صبحانه با خبر رو.
متشکرم آزاده. نشست شورای امنیت ملی سازمان ملل درباره سرکوب‌های خونین اخیر در سوریه روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت. نشست میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از روز سه‌شنبه و به منظور بررسی واکنش مناسب در برابر سرکوب خونین معترضان سوری توسط دولت آن کشور آغاز شد. به گفته دیپلمات‌های حاضر در این نشست، اعضای این شورا همچنان بر سر محتوای بیانیه و میزان شدت و ضعف آن در محکوم کردن عملکرد بشار اسد به توافق نرسیدند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در سخنانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را فاقد حس انسانیت خواند. دبیر کل سازمان ملل ضمن اشاره به تقاضایش از بشار اسد برای حل مسائل سوریه از طریق مسالمت‌آمیز اظهار داشت: من معتقدم که وی حس انسانیت خود را از دست داده است. ارتش سوریه در چند روز گذشته با استفاده از توپ و تانک به غیر نظامیان در شهر حما حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، از روز یکشنبه تا کنون دست کم 120 نفر در جریان این حملات کشته شدند. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از فعالیت برنامه جدیدی در فضای مجازی با نام از آلن بپرسید خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا این برنامه را تلاشی تازه برای تعامل مستقیم با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی خوانده است. بر پایه این بیانیه، مراجعه کنندگان پس از طرح پرسش در مورد موضوعی از پیش تعیین شده که در فیسبوک و توییتر انجام می‌شود، می‌توانند پاسخ را از زبان آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان این وزارتخانه، در ویدیویی چند دقیقه‌ای مشاهده کنند. این پرسش و پاسخ‌ها در صفحات فیسبوک و توییتر با نام USA در فارسی عرضه می‌شود. موضوع ماه اوت این برنامه دریافت روادید آمریکا است. حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر امروز چهارشنبه برای پاسخ به اتهاماتش در دادگاهی در قاهره حاضر می شود. اتهام‌های حسنی مبارک فساد مالی و کشتار معترضان در جریان اعتراضات 5 ماه گذشته است. به گفته مقام‌های مصری، جلسات محاکمه مبارک 83 ساله و چند تن دیگر از مقام‌های ارشد کابینه او از تلویزیون دولتی مصر به طور زنده پخش خواهد شد. دو تن از پسران حسنی مبارک نیز با اتهام فساد مالی روبرو هستند. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به مقام‌های سوری هشدار داد که جهان اعمال آنها را زیر نظر دارد. خانم پیلای گفت حکومت سوریه کوشیده است با ندادن ویزا به خبرنگاران خارجی، گروه‌های مستقل حقوق بشری و هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل بر وضعیت اسفناک جاری در این کشور سرپوش بگذارد، اما موفق به این کار نشده است. مارک گروسمن نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در سخنانی خواستار حمایت پاکستان از برقراری صلح میان ستیزه‌جویان طالبان و دولت افغانستان شد. آقای گروسمن این سخنان را در پی برگزاری نشستی سه‌جانبه با شرکت معاونان وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان ابراز کرد. این مذاکرات سه‌جانبه همزمان با آغاز عملیات خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان انجام می شود. این عملیات قرار است تا پایان سال 2014 میلادی، یعنی حدود 3 سال دیگر، به اتمام برسد. آمریکا میگوید در صورتی که پاکستان محدودیت رفت و آمد برای دیپلمات‌های آمریکایی را در داخل خاک پاکستان لغو نکند، آمریکا ممکن است در مورد دیپلمات‌های پاکستانی دست به اقدام متقابل بزند. دولت پاکستان در ماه ژوئن گذشته سفرهای داخلی دیپلمات‌های آمریکایی مقیم پاکستان را به کسب اجازه قبلی موکول کرد. و خبر آخر این که سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است که دست کم 9 زندانی سیاسی با وجود بیماری و مشکلات جسمی جدی همچنان در زندان هستند. عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته تا در مداوا و معالجه درست این زندانیان قصور نکنند.
نوشین سید حسینی، بخش خبری ما تو این برنامه به پایان میرسه و حدود 55 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو بشنوید از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر. پایان درگیری بین دو حزب بر سر سقف استقراض دولت آمریکا و تصویب لایحه‌ای در همین زمینه. انتقادات تازه به واردات فراوان برنج به ایران و دفاع وزیر کشاورزی از این روش. ممنوعیت‌های تازه برای روزه‌داران تا آخر ماه رمضان. ممنوعیت شنا در دریا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه که باقی مونده از برنامه امروز صبح ما در روز چهارشنبه 12 مرداد ماه. چند هفته میشه که درباره یک مشکل بزرگ اقتصادی توی آمریکا گزارش‌ها و خبرهای مختلفی رو شنیدین، درباره بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت به مردم آمریکا و خودش. اما بعد از ماها بحث و مسائل بین احزاب این کشور، بالاخره دیروز سه‌شنبه طرح افزایش سقف استقراض دولت توسط باراک اوباما امضا شد. اوباما از مردم آمریکا تشکر کرده که به نماینده‌هاش فشار آوردن تا با کنار گذاشتن اختلافات حزبی در جهت منافع کشور عمل بکنن. گودرز اقتداری، استاد دانشگاه ایالتی فاکلند و اقتصاددان، با تایید این موضوع در گفتگوی با مهتاب وحیدی راد در مورد جزئیات بیشتر این مسئله توضیح میده.
پرزیدنت اوباما این قطعنامه‌ای رو که به تصویب کنگره و سنا رسیده بود رو امضا کردن و این به صورت قانون در اومده چندین ساعت قبل از این که در واقع اون مهلتی که داشت دولت آمریکا برای تصویب این تغییر در سقف بدهی ها. دولت آمریکا یک حد اکثری رو تعیین کرده برای مقدار بدهی که دولت میتونه داشته باشه و این تنها با تصویب مجلس آمریکا، با تصویب مجلس نمایندگان و سنا قابل تغییر هست. بارها البته در گذشته این تغییر کرده و افزایش پیدا کرده به تبع، ولی امسال با توجه به توازن سیاسی که در آمریکا به وجود اومده بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و به ویژه با مداخله‌ای که حزب تی پارتی داره در موقعیت جمهوری‌خواهان، باعث شد که این تبدیل بشه به یک نبرد سیاسی بین این احزاب و در این حال پرزیدنت ایالات متحده آقای اوباما.
آقای اقتداری، لطفاً بفرمایید اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها در چند روز گذشته بر سر چی بوده؟
درگیری عمده‌ای که تو این یک ماه گذشته بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود داشت این بود که دموکرات ها مایل بودن که با افزایش مالیات از کسانی که درآمد فوق العاده بیشتری دارند یک قسمتی از این رو تامین بکنن، و جمهوری خواهان از اول مایل بودن که این رو از کسانی که نیازمند هستند و کمک هایی که دولت میده، کمک های اجتماعی که دولت در اختیار مردم میذاره، کسر بکنن. و این اختلاف در نهایت به نفع جمهوری خواها به نظر من به پایان رسیده، ضمن اینکه هر دو طرف ادعا میکنن که پیروز شدن، ولی در اصل هر دو از یک دار از انتظارات خودشون کاستن به خاطر که به این توافق برسند و هر دو هم میتونن ادعا کنن که یک سری چیزهایی رو به دست آوردن.
آقای اقتداری، حد مجاز استقراض دولت افزایش پیدا کرده، در قبالش دولت هم قرار شده که در یک سری از هزینه ها صرفه جویی بکنه. قرار هست که در چه هزینه هایی صرفه جویی بشه؟
این توافقنامه‌ای که به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد، سطح استقراض دولتی رو به مقدار 2.4 تریلیون دلار در عرض 10 سال بالا میبره و در مقابل دولت متعهد شده که همون مقدار، یعنی 2.4 تریلیون دلار رو در کل در هزینه ها کم بکنه یا به درآمد اضافه بکنه. به هر حال این هزینه ها معمولا از هزینه سرویس های هست که سرویس های اجتماعی است که به سالمندان و به ناتوانان پرداخت میشده، و مقدار دیگری شو هم قرار شده که از هزینه های جاری مثل هزینه های وزارت دفاع و سایر هزینه های دولتی تامین بکنن که کاهش کسری بودجه رو بتونن بعداً جبران بکنن.
و این تصمیمات جدید چه تأثیری بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت؟
تأثیری که در اقتصاد دنیا گذاشته البته دو وجه داره. یه وجه اصلیش این هستش که به خاطر همین خطر رسیدن به مرحله‌ای که دولت نتونه هزینه‌هاشو پرداخت بکنه و تعهداتی رو که داره انجام بده، ظرف چند هفته گذشته همونطور که می‌دونید دلار به مقدار خیلی زیادی پایین اومده بود و این خطر وجود داشت که اصولاً چیزی که بهش میگن ریتینگ اقتصادی آمریکا، یعنی اون اعتباری که بانک‌های دنیا به آمریکا میدن برای معاملات دولتی، اون رو پایین بیارن و اگر این چنین اتفاقی می‌افتاد، خب اعتبار بانک مرکزی آمریکا در بازارهای دنیا به شدت سقوط میکرد و قیمت دلار رو باز هم بیشتر پایین می آورد. از این نظر این توافق مثبت بوده، ولی از طرف دیگه وقتی که دولت هزینه‌هایی رو کم میکنه از بخش عمده ای از کارهایی که الان صورت میگیره، با توجه به وضع اقتصادی و رکود اقتصادی که در آمریکا وجود داشته، به تبع در وضع اقتصاد آمریکا و به طور تسلسلی در وضع اقتصاد دنیا تاثیر منفی میگذاره.
بله، گودرز اقتداری بود، استاد دانشگاه ایالتی فالکلند و اقتصاددان، که با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا صحبت میکرد و درباره آخرین موضوع و آخرین خبرها در مورد امضای باراک اوباما میگفت، پای گزارش و تصویب لایحه‌ای که بالاخره بعد از ماه‌ها تصویب شد و دیروز طرح افزایش سقف استقراض دولت امضا شد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و بگردیم بریم به ایران و در مورد یک موضوع روز در ایران بشنویم، در مورد واردات برنج، که البته بارها موارد مختلفی در این زمینه شنیدیم. برنج های وارداتی غیر استاندارد یا وارداتی که باعث ناامیدی کشاورزان داخلی شدن. این موضوع به جایی رسیده که بعضی مسئولان منتقد این روش هستند و بعضی ها هم مدافع. مثلا وزیر کشاورزی توی مجلس در مورد انتقاد از واردات گسترده برنج گفته که وضعیت تولید این محصول کشاورزی در سال 84 به نحوی بوده که 1,800,000 تن تولید می شده، اما سال 89 این روند با رشد 23% مواجه شده، یعنی که تولید برنج در ایران خیلی هم رشد داشته. اما سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی مثل برنج به شدت انتقاد کرده و گفته که دولت باید با این واردات مقابله بکنه. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر رو می شنویم.
در سال 1386 خودکفایی در برنج به سال 1388 موکول شد. در سال 1389 محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از خودکفایی در برنج خبر داد و صادق خلیلیان وزیر کشاورزی در 21 تیر ماه سال جاری گفت که قرار است ایران در تیر ماه سال 92 در تولید برنج خودکفا شود. این جملات را روزنامه اعتماد نوشته است. در همین ارتباط آرش حسن‌نیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره واردات برنج میگوید:
به رغم اینکه مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس کسری تولید برنج ایران رو و نیاز بازار داخلی رو 500,000 تن اعلام می‌کرده، اما همواره در سال‌های گذشته رقم واردات برنج بسیار بیشتر از 500,000 تن کسری تولید داخل بوده. به طور مثال بر اساس آمارهایی که گمرک ایران منتشر کرده، واردات برنج در سال 89 از مرز 1,000,000 تن گذشته و بیش از 1,000,000 تن بوده. در سال 90 هم که به زعم تولید کنندگان برنج و دست‌اندرکاران تولید این محصول سال پرآبی بوده و سال خوبی بوده به لحاظ تولید برنج، در دو ماه نخست سال نزدیک به 1/4 کسری و نیاز بازار داخلی به برنج وارد شده و معلوم نیست تا انتهای سال این میزان واردات به چه عددی برسه.
آقای حسن نیا اشاره می کند که سیاست واردات به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 عمق بیشتری پیدا کرده است.
از سال 84 سیاست دولت ایشون در تنظیم بازار تکیه بر واردات کالاها و به ویژه واردات کالاهای مصرفی بوده. در این میان تولید کنندگان ایرانی، اما صنعتگران و کشاورزان و باغداران ایرانی همواره نگران اون بودند که بازارهای داخلی از سوی رقبای خارجیشون و واردات بی‌رویه‌ای که صورت گرفته تسخیر شده و اونها دیگه جایگاه سابق خودشون رو در بازار مصرف ایران نداشته باشند.
در همین زمینه به نوشته روزنامه اعتماد، بازار ایران شاهد ورود برنج از کشورهای مختلف از ویتنام و نیکاراگوئه و تایلند تا آمریکا و هند بوده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، برنج در شرایطی به عنوان 4th قلم کالای اصلی وارداتی به ایران به شمار می‌رود که ایران از تولید کنندگان قدیمی برنج در جهان به شمار می‌رفته است. در این میان در پی انتقادهای گسترده تولید کنندگان برنج و نیز شماری از نمایندگان مجلس، وزارت کشاورزی چند هفته پیش اعلام کرد که از ابتدای مرداد ماه جاری تعرفه 90% بر روی برنج وارداتی وضع خواهد شد. همچنین اعلام شد که واردات برنج از مرداد ماه تا شهریور ماه امسال ممنوع خواهد بود. در این خصوص حسن تامینی لیچائی نماینده رشت در مجلس اقدامات وزارت کشاورزی را گامی برای مقابله با مافیای برنج خواند و اشاره کرد که واردات گسترده برنج در سالهای گذشته بسیاری از برنجکاران شمالی را متضرر کرده بود. با همه اینها به نوشته وبسایت خبر آنلاین در سومین جلسه کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران اعلام شد که نهادهایی هستند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود از قبیل برنج، روغن یا لاستیک را پرداخت نمی کنند و این کالاها در بازار ایجاد دوگانگی می کنند. شرکت کنندگان در این نشست اعلام نکردند که کدام نهادها اقدام به واردات برنج و دیگر کالاها می کنند، اما گفتند که اگر این کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد شود، توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد.
بعد از این گزارش در مورد واردات بی‌رویه برنج به ایران و انتقادهایی که در این مورد مطرح هست، می خواهیم براتون یک ترانه پخش کنیم از گروه محبوب دنگ شو، جای تو خالی.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی به ما نکن مرا پناهی. از دردم آگاهی من بار غم جفای تو میکشم، از برای تو دگر چه خواهی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی. گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
از گروه دنگ شو بخشی از آهنگ جای تو خالی رو شنیدین و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. البته در ادامه بهتون بگم که باز هم موسیقی براتون پخش میکنیم. آخرین برنامه امروزمون هم موسیقی و درباره موسیقی هست. تو این تابستون داغ شنا ممنوع شده به خاطر اینکه معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران اعلام کرده که کسی حق نداره تا آخر ماه رمضان توی دریا شنا بکنه. اون از موفقیت چند طرح به عنوان سالمسازی دریا با مشارکت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم خبر داده. گزارشی از مینا بهارمس بشنویم درباره ممنوعیت شنا در دریا در تابستان.
ممنوعیت شنا در دریا در گرمترین ماه سال، در حالی که مؤسسات آموزشی تعطیلند و خانواده‌ها همراه فرزندانشان به مسافرت به ویژه شمال می‌روند، اعلام شده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران علت ممنوعیت شنا در دریا را تظاهر به روزخاری اعلام کرده و گفته که با هر گونه زیر سوال بردن ارزش‌های دینی در ماه رمضان در هر جا، حتی طرح‌های سالم‌سازی دریا مقابله می‌شود. هادی ابراهیمی افسوده که طبق احکام دینی فرو بردن سر در آب باعث باطل شدن روزه می شود و دولت از این کار که نوعی روزه‌خواری است جلوگیری می کند. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران در مورد اینکه روزه گرفتن برای مسافران نیز واجب است یا نه حرفی نزده است. اما حسن شریعت مداری، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در این باره می گوید که
این کار آقای استاندار یک تدبیری خود انگیخته است و ربطی به مذهب نداره. مسافر میتواند که روزه نباشه و بنابراین اگر روزه نبود میتونه که سرش رو زیر آب ببره و شنا کنه.
حسن شریعت مداری. البته در ایران بخش بزرگی از جمعیت نیز هستند که اصولا روزه نمیگیرند و مجبورند نه تنها همچنان از شنا در دریا حتی با رعایت محدودیت های اعمال شده چشم پوشی کنند، بلکه باید تظاهر به روزه گرفتن نیز بکنند. در سالهای اخیر طرحهایی با عنوان سالم سازی دریا اجرا می شده که هادی ابراهیمی از موفقیت چند طرح امسال با مشارکت بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران و رضایت بالا از آنها خبر داده. اما نیروی انتظامی نیز بیکار ننشسته و فرمانده انتظامی شهرستان آمل هم گفته که گروه‌ها و تورهای گردشگری که عموماً از تهران به شهرستان‌های این استان می‌آیند، شئونات اخلاقی و فرهنگی را رعایت نمی‌کنند، که در پاسخ رئیس اداره گردشگری استان مازندران اعلام کرده که با گروه‌ها و تورهای گردشگری مبارزه می‌شود و محدودیت‌هایی برای آنها در ماه رمضان در نظر گرفته شده، از جمله اینکه تمام واحدهای پذیرایی بعد از 5 کیلومتری شهر آمل در ماه رمضان تعطیل خواهند بود و سازمان گردشگری در این ماه به هیچ گروه و توری مجوز نمی‌دهد. معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران همزمان هشدار داده که بیشترین غرق شدن‌ها در خارج از محوطه‌های طرح‌های سالم‌سازی دریا بوده و تا امروز در فصل تابستان 57 نفر در خارج از این محوطه‌ها غرق شدند. این مقام مسئول استانداری اما درباره اجرای طرح عمران سواحل و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری تنها به این اکتفا کرده که طرح عمران سواحل به زودی اجرا خواهد شد. مسئولان استانداری مازندران درباره زیان ناشی از محدودیت‌ها برای افراد و مشاغل بخصوص در فصل درآمدهای توریستی آماری ارائه نداده اند. در همین حال بر شمار مسافران ایرانی به ویژه در فصل گرما به شهرها و سواحل ترکیه افزوده می شود، آنچنان که به نوشته برخی نشریات ترکیه فقط در خرداد ماه امسال بیش از 14,000 نفر از ایران به آنتالیا سفر کرده اند.
ممنوعیت شنا در دریا توی ماه رمضان توی تعطیلات تابستون مینا بهارمس بود که در این مورد گزارش میداد. اما این ممنوعیت ها کم نیست. درباره آخرین خبرهای شهرهای دیگه ایران غیر از استان مازندران هم بشنویم در 4 گوشه ایران. از 4 گوشه ایران. شهرام رفیع‌زاده، یک بار دیگه بهت سلام میکنم.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از استان ایلام شروع کنیم. مثل اینکه آمار خودکشی دوباره در این استان خیلی بالا رفته. طی یک سال گذشته 10 نفر به خاطر بحران فقر خودکشی کردن.
بله، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی به شدت انتقاد کرده از فقر و وضعیت اجتماعی ایلام و گفته که ایلام یک منطقه فراموش شده هست از نظر مقام های حکومتی و به دلیل فقر بیش از اندازه و مشکلات اجتماعی که در ایلام به وجود اومده و تشدید شده، تنها در طی یک سال اخیر بیش از 600 نفر در ایلام خودکشی کردن. ایشون گفته که از هر 1,000 نفر ایلامی یک نفر خودکشی میکنه و علاوه بر اون برای بیان فقر و حد فقر در استان ایلام گفته که حدود 35% از مردم استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارن.
اعضای انجمن تالاسمی شیراز تجمع کردند و اعتراض کردند به کمبود دارو. بریم سراغ استان فارس.
در شهر شیراز کمبود شدید آمپولی که برای بیماران تالاسمی واجب هست که حتما بزنن و در غیر این صورت حیات و زندگی اونها با خطر مواجه میشه، در شیراز چند ماه توزیعش رد شده بود و این افراد مجبور بودن اون رو از طریق دیگری به دست بیارن و حالا هم که با دستور و اعتراض نهادهای مختلف و دستور مقامات دولتی قرار بوده توزیع بشه، در شیراز دوز کامل رو به بیماران ندادن. این موجب شده که این بیماران تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار بکنن. پلاکاردهایی در دست خودشون داشتن که تاکید شده بود در اون که حق مسلمشون هست که این دارو رو بهشون بدن و زندگی این بیماران تداوم پیدا بکنه.
بریم به کرمان.
گویا 732 نفر به اتهام بدحجابی تو این استان دستگیر شدن.
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان اعلام کرده که 732 نفر رو به اتهام بدحجابی در شهر کرمان و برخی دیگر از شهرهای استان کرمان نیروی انتظامی بازداشت کرده. شماری از این افراد به قوه قضاییه و دادگستری استان کرمان معرفی شدن تا محاکمه بشن. نکته مهم اینه که همین فرمانده نیروی انتظامی گفته علارغم این اقدامات شدیدی که ما در برخورد با بدحجابی انجام دادیم، این پدیده روز به روز در استان کرمان بیشتر گسترش پیدا میکنه و پیشنهاد داده که محرومیت اجتماعی و همچنین عدم ارائه خدمات اداری رو هم به عنوان مجازات برای بدحجاب ها در کرمان اجرا بکنن.
8:25 دقیقه به وقت ایران شد و آخرین برنامه امروزمون رو بشنوین، قطعه بامدادی. و اینکه ما می‌خوایم مثل همیشه با آهنگی که توماج تاهباز انتخاب کرده برنامه‌مون رو تموم کنیم با رنگ و بو و طعم موسیقی.
تو روزهای اخیر کار رسانه‌های باقی مونده تو ایران و البته پلیس، نیروهای رزمی و بزمی و حکومت و دولت و قوه مقننه و قضاییه و خلاصه چند جای دیگه شده برخورد با آب‌بازی ملت تو پارکا. حالا خود پلیس هم وارد عمل شده و از اونجایی که کلن تابستون که میشه کار پلیس ایران هر سال فشرده تر و سخت‌تر میشه، حالا هم اعلام کرده که جوانایی که توی یکی از پارک‌های ایران با تفنگای پلاستیکی و سطل و قیف و شیلنگ و چه میدونم بطری روی هم آب پاشیدن دستگیر شدن. ظاهرن بر بچه های تهران از طریق فیسبوک که اونم طبیعتاً تو ایران فیلتره قرار گذاشتن جمع بشن توی یکی از این پارک‌ها و آب بازی کنن. یعنی دقیقاً به همین شکل ساده و کودکانهی که میبینین و من دارم میگم، آب بریزن سر و کوله هم، کاری که هر آدمی برای تفریح هر جای دنیا ممکنه بکنه، حالا پیر، جوون، دختر، پسر. آب بازی آب بازیه دیگه. اما ظاهراً این آب بازی به عنوان یک عمل امنیتی قلمداد شده و پلیس ایران شخصاً وارد عمل شده و طبق معمول دستور داده هر کی سر و کله یکی دیگه آب بریزه باهاش به شدت برخورد بشه. البته فقط پلیس ایران نیست که نیروهاش رو بسیج کرده تا با آب بازی مقابله کنن، بلکه کار به مجلس هم کشیده شده و بعضی از نماینده ها آب بازی رو از مظاهر فساد نامیدن. یکی از اونها هم گفته که کلن این کار برای دور کردن جوونا از ارزشای اسلامی و فرهنگ جمهوری اسلامیه. یه سری دیگه هم گفتن که باید پلیس با آب بازی به شدت برخورد کنه، اون کاری که به هر حال پلیس داره میکنه در هر حالتی. فکر میکنین شوخیه؟ نه، بعضی مملکت‌ها رو کلن هر جوری که نگاش میکنی انگار همه چی تو شوخیه. فوری پلیس میریزه و دستا بالا. وسط مرداد بابا، وسط مرداد، آخه آب‌بازی گناهه؟ حالا که دستا بالاست بزن یه بارم دستا بالا باشه. دستا بالا از آرش.
یادتون نره ولوم تا تهه برقصیم وسط شبه لب رو لبه همه جمع شدیم دور همیم دستا رو بدیم بالا همه جو کف بزنیم بلرسیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستیم مستیم ریلکسیم و خوب میرقصیم
امشب شبه see me on the streets and be like, why Eddie Hine? It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live off the last so that after us, nothing is left, man. We got a chance if you try. So dust up all up, put your hands in.
یک صبحانه با خبر دیگه. تا فردا ساعت 7 صبح وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.